اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و علی اہل بیته الطیبین الطاہرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللهم تقبل منا بحق محمد و آل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه و انصاره بحق محمد و آل محمد. سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، که این درس ها رو میشنوند نمیشنوند، که چه زمانی پناه بر خدایی. دوستان بزرگوار، بحث ما راجع به تخصیص عام کتابی به خبر واحد است. وارد جزئیات ادله مانعین شدیم. اولین دلیل از مانعین رو بیان کردیم، نقل کردیم و برخی از عبارت ها رو آوردیم و خود ما هم یک تقریبی برای این دلیل اول بیان کردیم. حالا این بگیم مراد مانع هستش یا نه یه تقریبی است از خود ما. حالا ما پیغمبر بیریا هستیم، ادعایی نداریم. ما میگیم دلیل مانع اینجوری هستش، مرادشون شاید این باشه نباشه. ما عرض کردیم، اگر خوبم خواسته باشید نقل بکنید دقت بفرمایید، دلیل اول بر عدم جواز تخصیص این هستش که از یک طرف ما میدونیم که این آیات، این اوفو بالعقود، قطعا صادر شده، قطعا آیه هست. حالا برخی میگفتن که این قرائت ها به قرائت نمیدونم عثمان منتهی میشه و اینا، مهم نیست برای ما. مهم این هستش که همه میگوین تحریف به زیاده باطل هستش و اوفو بالعقود، این امثال این عمومات قطعا صادر شده، صدورش قطعی است. از اون طرف روایت ظنی که محل بحثه، خبر متواتر که گفتیم محل بحث نیست، خبر ظنی محفوف به قرینه قطعیه که محل بحث نیست، محل بحث خبر واحد ظنی است بدون هیچ قرینه و حجتم هست چون این خبر صدورش ظنی است نه قطعی، چون محل بحث اینه، صدور ظنی معناش این است، احتمال خطا درش هست، احتمال کذب درش هست، اگرچه دقت بود، اگرچه این خبر حجت است، لازم است عمل کنیم به این خبر، اما ادله حجیت نفی قطعی صدورش نمی کنه. ادله حجیت خبر واحد، قطعی صدور نمی کنه، قطعی الحجه میشه به برکت ادله، اما اینو قطعی و صدور میکنه، نتیجتا باقی میمونه. این خبر حجت معتبر احتمال صدقش هست، احتمال کذبش هم هست، یعنی احتمال صدورش هست، احتمال عدمه، احتمال وجودش هست، احتمالش نیست. خب چیزی که اشکال اینجا نیست، چیزی خبری که احتمال عدمش میره، شاید کذب باشه ولو حجته، چطور میشه چیزی که قطعی الوجود هستش تصرف بکنه و بیا تخصیصش بزنه؟ حتی تو دلالتش، هم نمیتونه تو منطق وارد بشه، چون آقا ضعیفی، توان نداری، احتمال شاید دروغ باشی تو. تقریب و دقت کنه، تقریب اشکالی که ما عرض میکنیم، یکی قطعی و صدوره، یکی ظنی و سنده. دلیل اول مانع برگشتش اینه، چون خبر ظنی و صدور هستش، ظنی و صدور مسابقه با اینکه احتمال کذب، احتمال عدم، احتمال خطا درش هست، و چیزی که احتمال کذب و خطا درش هست، این نمیتونه مفسر واقعی یک دلیل دیگری باشه. حجت است، حجت هستش، عمل میکنیم برش، اما نمیتونیم بگیم این مخصص اوفو بالعقوده. اوفو بالعقود عمومش باقیه، بی خبرم میگه نه النبی عن بیع القرار مثلا، مثلا القاتل لا میراسله، به این خبر عمل میکنیم اما نمیگیم این خبر اون آیه را تخصیص میزنه و مراد جدی. این رو تکمیلش بکنیم، دلیلی که خودمون میخواییم ذکر بکنیم، همین دلیل اول رو تکمیل این دلیل اول که بشه مانع بشه از تخصیص، ما باید دقت بفرمایید. این حرفای به نظر خودم تازه است، جدیده، نه مرحوم آقای صدر داره نه دیگران، هیچ کس ندیدم داشته باشه، شاید هم داشته باشه ولی من ندیدم. برای روشن شدن این دلیل ما باید جایگاه اماره، جایگاه خبر بیشتر روشن بشه و از اون طرف حقیقت تخصیص هم روشن بشه. این دوتا معادله باید داشته باشه، حقیقت تخصیص و جایگاه خبر. حقیقت تخصیص معناش این استش که، حالا به بیانهای مختلف فرمودن، حقیقت تخصیص این استش که این دلیل مقدم میشه بر اون عام و تضییق میکنه، یا کاشف میشه یا تفسیر میشه یا قرینه میشه بر اون دلیل عام. میگه مراد جدی از اکرم العلماء لا تکرم الفساق، هم کنار مراد جدی غیر فساق، لا تکرم الفساق اینو میگه، لا تکرم الفساق اینو. تخصیص معنی اینه. خب این باید دلیل، این دلیل خاص یک ارزشی، جایگاهی داشته باشه که نفوذ بکنه و در رتبه دلیل عام باشه. صرف این که حجت باشه نمیتونه در رتبه خاص عام قرار بگیره. توضیح و ذالک، توضیح و ذالک. ادله حجیت خبر واحد، مبانی و مفاد ادله حجیت خبر، مفاد ادله حجیت خبر واحد مبانی درش متعدد. حالا این مبنا رو عنایت کنیم. اگر کسی بگه ما از ادله حجیت خبر واحد طریقیت کاشفیت نمیفهمیم، فقط جعل حجت، منجز و معذر برداشت میکنیم، منجز و معذر، من خبر رو برای شما منجز واقع، معذر از واقع قرار دادم، نه کاشف نه طریق از واقع، ولذا تو اول رساله عمل عملیه می‌نویسن عمل به این رساله، به فتاوا، به این دستورات معجزه است ان شاء الله، معجزه است. خب عمل معجزه هستش، از چه بابی معجزه هستش؟ از باب طریقیت، از باب منجزیت و معذریت. این نشون میده که مبنا مبنای جعل حجیت. خب در مقابل جعل کاشفیت و طریقیت، در مقابل جعل حکم مماثل، متمم جعل و و امثال این. من از شما سوال میکنم اگر کسی گفت خبر واحد ادله حجیت، میگه این حجتون، یعنی منجز و معذرون، این دیگه چه ربطی داره که جایگاهش اینقدر رفیع بشه که بیاد مخصص بشه و تفسیر بکنه مراد جدی رو؟ این فقط رفع عذر میکنه. برای تکمیل شدن اشکال من اینه، خبر اصول عملیه، اصول عملیه که معتبر هستند و طبقش باید عمل بکنیم، آیا اصل عملی که حجتم هست یعنی معتبرم هست میتونه بیاد مخصص عام بشه؟ اصلا یه مخصص یه عام می بشه، عام روایی، نمیدونم عام کتابی؟ نه. چرا؟ چون جایگاه اصول عملیه جایگاه تفسیری و تخصیصی نیست، دو رتبه دارن، حکم ظاهری است. به همین بیان بلی قویته ما در امارات میگیم اماره اگر اومد حجت شد، معتبر شد، این ملازمه نداره که بیاد در عرض اون عام واقع بشه و مفسر او بشه، یه حجت میشه اونم به عموم خودش باقی. حالا بعد خواهیم گفت ثمرش چی میشه. پس برای تقویت این استدلال ما باید رجوع کنیم به دو مقوله، حقیقت تخصیص چیه و چه چیزی میتونه خاص واقع بشه و خبر واحد چه جایگاهی دارد. خبر واحد چه جایگاهی داره؟ خبر واحدی که در بحث اجزا یه جایگاه متزلزلی داره که میگن عدم اجزا. چطور این خبر واحدی که اگر مدتی طبقش عمل کردیم حجتم بود کشف خلاف شد مجزی نیستش؟ این خبر واحد میتونه مفسر باشه، مخصص باشه، مراد واقعی رو بیان بکنه؟ اینم منطقه دوم. برای فهم جایگاه خبر واحد، یک، مجعول در مستفاد از ادله حجت خبر واحد چیه؟ مجعول در ادله حجت خبر واحد چیست؟ طریقیت کاشفیت الی الواقع؟ جعل حکم مماثله؟ به حضور شما صرف حجت، جعل حجت، جعل منجزیت معذریت، همه اینو فرق میکنه. دو، برای اینکه جایگاه خبر رو بیشتر متوجه بشیم که چقدر سسته، چقدر متزلزل هست و نمیتونه در عرض یک عام قرار بگیره، به اجزاء مراجعه کنید. اونجا مشخص هستش که میفرماین عدم اجزا وقتی عمل به اماره کردیم، این نشون میده که بسی ارزشی نداشته است این خبر، این حکم ظاهری بوده. سه، برای اینکه خبر جایگاهش بیشتر مشخص بشه، جایگاهش بیشتر مشخص بشه، مراجعه بشه به بحث جمع حکم ظاهری و واقعی. یکی از معضلات جمع شدن، جمع کردن بین حکم احکام واقعیه و احکام ظاهریه است که مدلول امارات هستش. خب چه ما اگر اماره، اگر خبر واقع، اگر اماره جایگاهش جایگاه واقعی هستش، چه معضلی داره؟ چه مشکلی داره؟ اونجا پرونده رو باز میکنن، میگن این خبر واحد ممکن است مطابق با واقع باشه، اشکال نه، ممکنه خلاف واقع باشه. خب خبر واحدی که خلاف واقع هستش چجوری ادله حجت اونا رو بگیره؟ چجوری شعاره اونا رو حجت بکنه؟ از یه طرف شعاره فرموده مثلا، از یه طرف فرموده استش که الخمر حرامون مثلا، یا شرب التتون حرامون بر فرض، روایتی میاد میگه شرب التتون جایزه، نماز جمعه واجبه، روایتی میگه مثلا حرامه. چجوری جمع میشه؟ اونجا یک معضلی هست که احکام ظاهریه، حالا احکام ظاهریه مستفاد از امارات، مستفاد از اصول، چجوری با احکام واقعی اینا رو جمعش بکنیم؟ پس این خبر واحد همچی سست هستش که نمیتونه تنه به تنه واقع بزنه. وقتی این چطور میتونه مفسر، مخصص، مزیق باشه؟ اینها رو باید زمینه بکنیم تا مشخص بشه که به نظر ما خبر با واحد زنی است، زنی هستش سندش، زنی هستش سندش. ظنی هستش سندش، چون ظنی هستش در رتبه واقع نمیتونه قد علم بکنه و مخصص باشه. حالا این پاسخی که فرمودن که ها به برکت ادله حجیت قطعی میشه، قطعی و سند میشه، جواب ادله حجیت نمیرسونه که این صادر شده، صدور قطعی رو به دست ما نمیده. ادله حجیت اعتبار قطعی به ما میده، حجیت قطعی به ما میده، حجیت قطعی. این به حضور شما شاید گوشه ای از اشکال اول، توضیحات برای اشکال اول باید در دو محورم تحقیق بشه. تخصیص در چه مرحله ایست؟ تخصیص و خاص در چه مرحله ایست؟ اینا باید در رتبه واحده باشن و حتی خاص رو گفتن باید ازهر باشه، اقوا باشه و و و. اما خبر واحدی که احتمال کذبش میره، احتمال عدمش میره، نمیتونه مخصص واقع بشه. خب ان قلت استاد کجا خاص هستش؟ قلت خاص در اون جایی هستش، یک متکلم عام میداره، همون متکلم خاصی ازش صادر شده، اینجا میتونه خاص باشه. و در ما نحنفی اینو مرز میکنیم و اینم تکرار میکنیم، دقت کنیم. یک دفعه امام صادق علیه السلام به شخصه، امام زمان علیه السلام به شخصه به ما یک خاصی تحویل میده و میفرماید اینجا قطعا مخصص. یه دفعه نه، بحث ما در اینه که یه خبر ظنی حجت و معتبر و ولی ظنی، این میخواد خاص واقع بشه. خبر ظنی که میخواد بفرماید امام باقر میفرماید، نه که امام باقر فرموده باشه. این خبر ظنی میگه امام باقر فرموده. ادله حجیت این خبر تنها کاری که میکنه میگه این خبر حجت هستش، این خبر رو تعبدن بگید امام فرموده است، نه واقعا. همین که میگه این خبر رو تعبدن امام فرموده است، در کنارش معناش اینه که احتمالی کذبش هم هست، منتها عقلا بهش اعتنا نمیکنه، ادله حجیت اعتنا نمیکنه، اما هست. اشکال اینه چیزی که احتمال خلاف، احتمال کذب درش میدیم ولو بهش اعتنا نمی کنیم، این در رتبه جایگاه واقع نیست که مفسر باشه. خاص در اون جایی که عرض کردیم امام باقر خودش بفرماید، یه خوب خاص. اما یه خبر ظنی که با بند و بیل و با زور و زبر با ادله‌ای که او چقدر بحث کردیم اومدیم حجتش کردیم، ای تهش نمیرسوند که این طریق به حضور شما عرض شود که در عرض واقع هستش، در عرض واقع هست. و خبر واحد هم همچین قد و قواره‌ای نداره، خبر واحد ظنی، نه خبر واحد قطعی، همچه قد قبرهایی. این توضیح راجع به اشکال. بنابراین تا الان به نظر میرسه که این استدلال اول، دلیل اول متینون جدن، به جد قسم متینون جد. آقای سبحانی هم حفظه الله هم فرمود، اونتا ما به یه بیان، ایشون به یه بیان، متینون جدن. این اشکال یه معضله‌ای هستش، معضله‌ای هست. برای تتمه بحث که استراحت هم کرده باشین، برخی از کلمات فقها رو راجع به این دلیل اول با هم دیگه مرور میکنیم، با هم دیگه مرور میکنیم در ارتباط با این دلیل اول و پاسخهایی که داده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. البته من اینا رو حالا متفرقه برای شما میگم، خودتون نظم تاریخیش بدید، یه استراحتی هم میکن. الجهت التاسعه، نهایت الافکار، جلد دو صفحه 548. الجهت التاسعه، در بحث عام و خاص مرحوم عراقی تقریرات آورد. اختلفوا فی جواز تخصیص العموم الکتابی بالخبر الواحد و عدم جوازه، اختلاف دارد. بعد الاتفاق منهم علی تخصیص هی عام کتابی بالخبر المتواتر، اختلاف. البته برخی این چیزا دیگه شما در فضا هستید که لازم نیست توضیح هم بدید، ولکن نه تحقیق هو الجواز. حالا ببینیم چیزی اضافه مرحوم عراقی داره با وجود کلمات مرحوم آخوند. التحقیق هو الجواز، مرحوم آخوند هم فرمود، لسیرت المستمر من الاصحاب من قدیم الازمان الى زمان ناهازا. عبارت دقت بفرمایید، لسیرت المستمر من الاصحاب من قدیم الازمان الى زمان ناهازا على تخصیص العمومات الكتابيه بالخبر الواحد الغير المحفوف بالقرائن القطعيه که تخصیص غیرها بهی، غیر عمومات کتابی هم، سایر عمومات هم به خبر تخصیص میخوره. چطور غیر عمومات کتابی به خبر واحد تخصیص میخوره؟ مثلا یه روایت عام میداشته باشیم، روایت خاصی میاد تخصیصش میزنه، عمومات کتابی هم تخصیص میخوره. لسیره، این سیره هم استمرار داره از اصحاب، از قدیم ایام تا زمان نهازا. حالا اینجوری بگیم، لسیره که از اصحاب تاز ما، یا از ماست تا اصحاب، تا زمان امام علیه السلام، کدومو بگیم؟ در ضمن اینکه کلمات و بزرگانم داریم میخونیم، یه ملاحظاتی یه سوالاتی هم مطرح میکنیم. عبارت مرحوم آخون این بود، الحق جواز و تخصیص الکتاب به خبر الواحد لما هو الواضح من سیرت الاصحاب علی العمل به اخبار الاحاد فی قبال عمومات الکتاب سیرت الاصحاب الی زمان الائمه علیهم السلام. ایشون فرمود الی زمان نه، برعکس فرموده است، سیره از اصحاب تا زمان نه هازا. مرحوم آخون می فرماید سیره اصحاب تا زمان ائمه، برعکس. حالا اینا دیگه فرصت ما بررسی اینا ند، ملاحظه بفرمایید با دقت، تمرین دقت. خب حق آغازی ها می فرماید جواز تخصیصه، ما کار به این فعلا نداریم، می خواهیم بریم دلیل دوم. بعد می فرماید و لعدم صلاحیت ما تمسک به المانع اون للمانعیه، اونایم که ادلهی که مانع اینو آوردن صلاحیت ندارن. چی هست اونا مرحوم آغازی ها؟ یک، تارتن به قطعیت العام الکتابی سندن و ظنیت سند الخبر. عام کتابی سندش قطعیست، اما سند خبر ظنیه، سند به سند، برو محضر. خب او قطعیه، این سندش ظنیه. فلا دوران بینهما، تعارضی نیست، فلا دوران بینهما. داره نقل میکنه دلیل اول رو، بعد پاسخ میده فلا دوران بینهما. چرا؟ من جهت عدم مقاومت ظنی مع القطعی، ظنی با قطعی مقاومت نمیکنه. حالا چرا؟ دیگه نفرمود از چرا، که ما اینو قشنگ توضیح داد. بعد میفرماد دلیل دیگری هم آورده، روایات هستش، روایات هم میاره ایشون. بعد میفرماید که چرا اینها صلاحیت ندارن، از فیه ما لا یخفا. حالا میخواد یکی یکی پاسخ بده و بحث ما اون دلیل اوله. اما الاول، چرا دلیل اولشون مناسب نیست و باطل و صلاحیت برای مانعیت نداره، عمل اول دقت، فبأنه لا دوران بین سند العام الکتابی و سند الخاص الظنی، تعارض که بین این دوتا سند ها نیستش که. شما تعارض بین دوتا سند انداختی، بعد یه مظلومی رو، یه ظالمی رو به استغفرالله، لا دوران بین سند العام الکتابی و سند الخاص حتی یقال به عدم مقاومت الظنی للمعارضه مع القطعی، تا شما پاسخ بدی که نه، ظنی مقابل قطعی نمیسته، پس ظنی نمیتونه مخصص باشه. بل، پس چی آغاز یا دوران چیه؟ اینجا دقت کنید، بل ولا دوران ایزن بین دلالتهما. ما اگر یاد میشید تو برخی از جلسات کنید، چهار صورت احتمال داره تعارض بین دوتا سند بشه، احتمال داره تعارض بین دوتا دلالت ها باشه، تعارض بین سند عام کتاب و دلالت خبر و برعکس، دلالت خبر و سند. ایشون میفرماد تعارض بین دوتا سند ها نیست. بله ولا دوران ایزان بین دلالت هما، بین دلالت عام کتابی و این هم تعارضی نیست. ای چرا؟ من جهت معلومیت اقوائیت دلالت فلخاص من العام فل. خب معلومه، ایشون می فرماد خاص اقواس، اقوا دلالتن هستش از عام همه جا، بازم دورانی نیست. بله ولا دوران ایزن بین دلالت هما، دورانی نیستش، نه حق با خاصه. من جهت معلومیت اقوائیت دلالت فلخاص، اقوا هستش از عام در عموم، تعارض نیست و حق تقدم و خبر. کیفه و ان لازمه عدم جواز تخصیص العام المتواتر سند بالخبر الواحد، امین جواب نقضی مرحوم آخون، اگر دورانی بود، تعارض بین دلالت ها بود، پس لازمش میشه عامی که متواتر و سند است غیر کتابی نباید به خبر واحد تخصیص بخوره. ما انه لیس کذلک، با اینکه میبینیم عام متواتر سندن به خبر واحد تخصیص میخوره، این نشون میده که تعارضی در نه در دلالت داریم نه در سند. خب مرحوم آخون بفرمایید دوران چی چیه، تعارض بین چیه؟ مرحوم آخون یادتون نره، و انما دوران ای ولا دوران بین دلالت هما هم شاید ناظر به کلام شیخ هم باشه، چون شیخ فرمود تعارض بین دلالت ها هستش و دلالت خاص مقدم میشه بر دلالت عام. ایشون میگه نه، اصلا تعارض نیست تا نوبت به تقدیم برسه. میره روی نظر مرحوم آخون، گزینه سوم، و انما الدوران انما کان بین دلالت العام الکتابی دلالت و سند الخاص الظنی، تعارض بین یه دلالت است و یک سند. دقت کن، و انما الدوران، بل و انما الدوران انما کان بین دلالت العام الکتابی دلالت اصالت العموم است و سند خاص ظنی ادله حجیت این روایت، و فی مثله یکون الدوران و المعارضه بین الظنیین. چطور؟ من جهت ظنیت دلالت العام ایزان. تو بیلی کشون ما رو به دوران بین ظنیین، در پاسخ اون که میگفت دوران بین قطعی و ظنی هست، نه نه، دوران بین دوتا ظنی هست، دلالت کتاب ظنیه، سند اینم ظنیه، و فی مثلهی یکون و دوران و المعارضه بین ظنیین، ای مانه نه بین قطعی و ظنی. چرا؟ من جهت ظنیت دلالت العامه ایزن، دلالت عام کتابی ظنیه، ایزن سندم ظنیه. لا بین القطعی و الظنی که شما گفتید. وقتی اینطور میفهمه فکأن الخاص حین اذن به سندهی یعارض دلالت العام الکتابی لا سندهی. این خاص این خبر معارضه میکنه سندش، نه با سند قرآن که شما میگفتید. خاص معارضه میکنه به سندش با دلالت عام. و که ان الخاص حین اذن به سندهی یعارض دلالت العام لا سنده حتی یتوجه الاشکال که شما اشکال کردید. ولا به دلالتهی، خاص به دلالتش هم معارضه نمیکنه. ولا به دلال، یعنی خاص با دلالتش هم معارض نمیکنه با دلالت عام کتابی. من جهت معرف من اقواییت ظهورهی، ظهور خاص من ظهوره و من ذالک یقدم علی. حالی که تعارض بین سند خاص شد و دلالت عام، یقدم این خاص علی بلا عام بر عام بلا کلام معل قطع به صدورهی. با اینکه قطع به صدور عام داریم اما خبر برش مقدم میشه، چون محور تعارض بین سند و دلالت عام شد. کما یکشف عنه اطباقهم على جواز تخصیصه بالمتواتر والمحفوف بالقرینه. خب فرمایش مرحوم آقازیا تقریبا مشخص شد، محور بحث مشخص بود، خبر ظنی حجت معتبر. محور تعارض رو مرحوم آقازیا بین دو تا سند قرار نداد، بین دو تا دلالت ها قرار نداد، بین سند خاص و دلالت عام قرار داد. بین سند عام خاص و دلالت عام قرار داد. اون وقت دیگه از این جهتم به حضور شما عرض شود، دیگه شون نیومد که حالا پس تعارض که شد چجوری ای بر او مقدم میشه، اینو نفرمود دیگه. تعارض بین سند و دلالت میشه، به دلالت ها نمیشه، دلالت به دلالت نیست، سند به سند نیست، دیگه نفرمودیشون. حالی که تعارض بین سند و دلالت عام کتابی شد، چرا سند مقدم میشه، چرا خبر مقدم میشه، اینو نفرموده که مرحوم آخوند در بیانش بود که اصالت العموم نمیتونه قرینه بشه برای سند، اما سند میتونه قرینه برای تصرف در اصالت العموم باشه، و چون اصالت العموم مشروط بود به عدم وجود قرینه برخلاف. یه بخشی از فرمایشات مرحوم آغازیا بود. حالا من خواهش می‌کنم رفقا کلام مرحوم ناهینی رو ببینن، مرحوم صدر رو نگاه کنن، حضرت امام رو نگاه کنن، ولی به نظر می‌رسه که این دلیل اول قرص و محکم هستش. اللهم الا اینکه ما یک نگاهی بکنیم به ادله اعتبار حجیت خبر واحد و ظنی، که شاید در جلسه بعد ما این رو بیان بکنیم و یک پاسخی به این دلیل داده بشود به اذن الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.